أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب ما نسبت به قضیه اهدای جنین عرض کردیم که استدلال بر حکم مسئله به آیاتی یا برخی از آیات برای ممنوعیت میشه کرد که بحث در استدلال به آیه رو به پایان بردیم. آیه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و اشکالاتی که بر دلالت آیه مطرح می شد پاسخ دادیم. به نظر دلالت آیه قصوری از اثبات ممنوعیت نسبت به بارداری در جنین های اهدایی اونجایی که نطفه از مرد اجنبی و غیر شوهره گفتیم نداره. در برخی از کلمات به مناسبت مسئله بارداری دختر مجرد به نطفه اجانب یک استدلالی عنوان شده ولو پاسخ هم داده شده، استدلال به برخی از آیات که تعدادی از اونا در کلام این قائل آمده و این بخش از آیات کم نیست در قرآن، آیات فراوان و متعددی است که مفاد این آیات اینه که حرمت ارتکاب فاحشه، اجمالاً تقریبش رو بگم تا اینکه اون آیاتش رو عرض کنم. اون آیاتی هست که ان الله ینهى عن الفحشاء والمنکر، فحشاء و نهی از ارتکاب فاحشه که در آیات فراوانی آمده. گفته میشه که فحشاء و فاحشه عبارت است از کاری که عرفاً مستقبحه، عرفاً زشت و قبیح به حساب میاد، کاری که عرفاً قبیح و زشت به حساب میاد فاحشه است. و مفاد آیات هم اینه که خدای تبارک و تعالی نهی از ارتکاب فواحش داره. حالا من آیات رو بخونم و بعد تقریب متمم این استدلال رو عرض میکنم و نظائرش رو در برخی موارد دیگر. مثلا آیه سوره نحل ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آیه 90 سوره نحل. در سوره انعام آمده ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. چی؟ نحل انعام. و در سوره اعراف قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. و در سوره شورا آمده و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش. در برخی از آیات تعلیل شده حرمت زنا به این که فاحشه است، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه. در برخی از آیات راجع به قوم لوط آمده که شما مرتکب فاحشه میشید که ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، تعبیر از عمل اون قوم به فاحشه شده. در برخی از کلمات لغت این آیاتی که در این مسیر آیات فراوانیه دیگه، نیاز نیست که من بقیه اون مواردش رو ذکر کنم. در کلمات برخی از لغوی این آمده که فاحشه ما یستقبح من قول او فعل، حرف زشت یا کار زشت. یستقبح یعنی اون چه زشت به حساب میاد، قبیح و ناپسند به حساب میاد. خب اگر اینه که فاحشه یعنی کار زشت و کار ناپسند، این لفظ مثل دیگر الفاظی که مستعمل در کلام شارعه باید منزل باشه بر مفهوم لغوی. یعنی اگر گفتن کار زشت نکنید، معناش اینه که اون چه عرفن زشته نکنید، اون چه قبیح است عرفن و به نظر عرف مرتکب اون نشید. یا مفهومش اونیست که عرفن زشته، یا مفهومش اینه که اون چه زشت است واقعا و از نظر شارع، مثل بقیه الفاظ که وضع شده بر معانی نفس الامریه. چطور خمر یعنی اونی که خمر است واقعا، قبیح هم اونیست که قبیح هست واقعا. هر آنچه قبیح هست که انه واقعا. خب ما از کجا بدونیم این کار قبیح هست واقعا؟ با اطلاق مقامی اونچه قبیح هست عرفن تعیین کننده قبیح واقعی به حساب میاریم، دفعاً للاجمال، نظیر اون چه مرحوم آخوند در بحث وضع الفاظ معاملات ایشون گفته حق اینه که الفاظ معاملات وضع شده بر ما و صحیح المؤثر، بی یعنی اونی که مؤثره در نقل و انتقاله. خب حالا ما از کجا بدونیم که چه بیعی مؤثره در نقل و انتقاله و چه بیعی نه، در حالی که شارع گفته احل الله البیع مثلا الا ان تكون تجارتا عن تراض. اگر میگید منظور از بیع و تجارت اون تجارت مؤثره در نقل و انتقاله که صحیح، یعنی این شما میگید، ما از کجا بدونیم چه بیعی شرعن صحیحه یا واقعا صحیحه و چه بیعی نه؟ شارع بیع صحیح عرفی رو ملاک تشخیص صحیح واقعی قرار میده، مگر جایی که قرینه و رفعیت از این داشته باشیم. و ما در جای خودش تعبیر کردیم که این از قبیل اطلاق مقامی است، یعنی این که ولو اطلاق لفظی احل الله البیع یعنی بیع صحیح، و اگر در موردی شک که در صحت و بطلان بیعی کردیم علال قاعده نباید به این اطلاق لفظی بتونیم تمسک کنیم بر صحت اون بیع، چون گفته بیع صحیح و شک که در هر جزئیت شیعی یا شرطیت شیعی برای صحت موجب میشه که شبهه مصداقیه بیع صحیح قرار بگیره و نباید دیگه بشه بهش تمسک کرد بر صحت بیع. مرحوم آخون برای دفاع از نظر خودش این اطلاق مقامی رو به میدون کشیده و فرموده مقتضای این اطلاق مقامی اینه که هرچه از معاملات به نظر عرف بیع صحیحه اون مشمول آیت و از نظر شارع اون بیع و اون معامله صحیح خواهد بود واقعا و شرعا. یعنی پس این اطلاق هم منتهی به اجمال نمیشه، خود این اطلاق به ذمیمه این اطلاق مقامی که گفته شد تعیین کننده اون معامله صحیح واقعی خواهد بود. اون الفاظ معاملات که در مقام بیان هست دیگه، شما توی این الا ان تكون تجارتا عن تراض یا الصلح جائز بین المسلمین، الان در مقام بیان نیستیم که چه اطلاقی در مقام بیان، کلام اینه که اون اطلاقی که در مقام بیان هست ممکنه کسی بگه اگر این الفاظ معاملات وضع بر صحیح شده یک قابل استناد بر اثبات صحت معاملات نیست، چون اجمال پیش میاد. ایشون این گونه جواب داده، گفته در عین این که الفاظ وضع شده بر معامله صحیح و علل قاعده باید میگفتید اجمال در معامله صحیح پیش میاد در موارد شک در جزئیت و شرطیت شیعی برای معامله، ولیکن ایشون دفع اجمال رو کرده به ما یعول و اطلاق المقامی ما نحنفی از این قبیل، گفته کار زشت نکنید، کار قبیح نکنید، امور مستقبحه رو مرتکب نشید. خب ما چه میدونیم که آیا چه کاری قبیح شرعن چه کاری قبیح نیست؟ مگر اینکه شارع بگه شرب خمر حرامه ارتکابش قبیحه، اما اینکه موردی اگر شک در حلیت و حرمت کردیم به این آیه چطور میتونیم تمسک بکنیم؟ پاسخش اینه عفواً بر اون مسئله استدلال و ادله معاملات بر صحت معاملاتی که شک در صحتش داریم، پاسخش اینه که هر آنچه عرفاً قبیح شمرده میشه. آیه میگه لا ترتکبوا فواحش را، ینها عن الفحشاء، شما رو نهی میکنه از امور مستنکر و مستقبح عرفی. یا این بیان اوله. بیان دوم اینه که شما رو نهی میکنه از امور مستقبح واقعی و اون چه عند الشارع قبیحه، و از این که اگر بخواییم واگذار بکنیم به تعیین شارع این آیه اجمال خواهد داشت و اجمال خلاف اصل و قاعده است. میگیم منظور به مثل این آیه به اطلاق مقامی اینه که هر آنچه عرفاً قبیح به حساب میاد این رو شارع حجت بر اون قبیح واقعی و شرعی میخواد قرار بده. اینا دو بیان بود نه یک بیان. بیان اول این بود که فاحشه و مستقبح، یعنی مستقبح عرفی. بیان دوم اینه که مستقبح یعنی مستقبح واقعی، و مستقبح عرفی به اطلاق مقامی حجت بر تعیین مستقبح واقعی. و نظیر این رو در بحث ظلم مطرح میکنن، میگن خدا گفته ظلم نکنید، مثلا لا تظلمون، مثلا ظلم نکنید. ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی ناحقی، ما لا ینبغی. خب حالا من نمیدونم که آیا مثلا اخذ این مال در موارد فسخ و اعمال خیار ظلمه، چون من خیاری ندارم، یا اینکه ظلم نیست؟ اگر من در معامله خیاری نداشته باشم، معامله لازم باشه، پس گرفتن اون مال از طرف مقابل چیه؟ ظلمه، اخذ به ناحقه. ولی اگر شارع بر من جعل سلطه خیار و فسخ کرده، اخذ اون مال اخذ به حق، ظلم نیست. خب در هر کجا من اگر شک کردم که حقی دارم یا ندارم، نمیتونم به این آیه گفته میشه تمسک کنم؟ پاسخش یکی از این دو بیانه، اینه که منظور از ظلم یا ظلم عرفیست یا ظلم واقعی با اونچه عرفاً ظلم محسوب میشه به اطلاق مقامی. منظور از اطلاق مقامی دفع اجمال از آیه و غیر آیه حجت بر تعیین اون ظلم واقعی.
ظلم نیست.
چی دیگه؟ همون جوری که اگر یه نظر شارع حجته،
یعنی
همونی که شارع میگه، ظلم همونی که شارع ظلم به حساب میاره، همانطوری که بیع صحیح همونیه که به قول مرحوم آخون اینجوره دیگه. مرحوم آخون میگه الفاظ معاملات وضع شده در لغت بر صحیح واقعی،
یعنی توهم
ظلم. بله، یعنی از قبیل اشتباه در مصداقه، خیال میکنه اینجا ظلمه، خیال میکنه که این معامله معامله صحیح و مؤثر در نقل و انتقاله، ولذا اگر بر بیع ربا اطلاق بیع میکنه خطا میکنه. بیع یعنی اونی که مؤثر در ملکیت. شارع وقتی که میگه بیع ربا باطله مؤثر در ملکیت نیست، پس بنابراین دیگه اطلاق بی برش اطلاق حقیقی نخواهد بود. یه همون اجدان عرفیه دیگه، عقل فرض اینه اصلا یعنی چه قوی هست و ظلم درک میکنه. عقل میگه که اونی که لاینبغی اون ظلمه. خب اما آیا این مال از این طرف با اعمال خیار بگیرن آیا لاینبغی؟ چون کلمه وا و لام و میم که موضوع حکم عقل به قبح و حرمت که نیست. عقل میگه اونی که نباید ناحقی بده. خب حالا آیا فسخ معامله اخذ مال قهرن از شخص ناحقیه؟ این که انهو منوط به اینه که اگر عرفن در یه موردی ناحقی به حساب آمد، شارع نسبت به اون سکوت کرد و رد نکرد، معلوم میشه شارع ناحقی بودن اون رو قبول داره.
سوالم یعنی چی؟ روزا مرشد و مرحل روی مرجع میشه؟ خداوند متعال تعیین کنه که کجا حق هست. این عقل اشکال است، حکم اشکال است، خدا میگه کجا حق داره یا نداره.
معیار در حق داشتن همینه، یعنی اگر شارع بر شما حق شفع قائل بشه میشه حق، اگر نشه میشه ناحقی.
اینجا چون نگه
یعنی یعنی هر چه رو عرف حق دید و من نسبت به اون سکوت کردم و اون رو خلاصه رد نکردم، بگم عرف بی خود میگه این ناحقیه، نظر من رو در تعیین حق بر اساس تشخیص عرف پیدا کنی، مثلا معنای اطلاق مقامی اینه. گفته میشه در مقام مثلا تلقیح زن به نطفه اجنبی از امور مستقبحه و مستنکره است در ارتکازات او، به این بیان میخواد تطبیق بشه بر مقام. حالا چه دختر مجرد این کار رو بکنه، استیحاش داره، استنکار داره، استقباح داره، یا حالا زن شوهردار، زن شوهردار اون کار رو که اگر این خانم مجرد می کرد کار زشتی بود، حالا اگر یک عقد زوجیتی با هم بستن همون کار رو اگر انجام بده اینجور نیست که اونا. بله اگر زن و شوهری نبود از این به بعد زن و شوهریست، ماهیت اون کار عوض میشه. یعنی قبل از آنی که این زن و مرد با هم زن و شوهر باشن مواقعه، این مواقعه مشروع نبود چون مواقعه مرد و زن اجنبی بود، بعد از ازدواج مواقعه مواقعه زن و شوهره، موضوع عوض میشه، من این نداره. اما اینکه نطفه اجنبی رو بگیرن به رحم این خانم تلقیح بکنن، عقد این خانم با زید چه تأثیری داره برای اینکه نطفه اون مرد اجنبی رو به این خانم بخوان تلقیح بکنن؟ ماهیتش عوض میشه. اگر بناسی کاری زشته، اگر این طرف زن و شوهر شدن، خب اون کاری که قبلا زشت بود الان زشتیش عوض نمیشه. اون مورد مواقعه زن و شوهر رو اشاره کردم که خیال نکنید اونم قبل زشت بود بعد از زوجیت زشتی نداره، اون به عنوان اجنبی ممنوع بود و بعد از زن و شوهری این فعل اجنبی نیست، فعل زن و شوهره. اما اون تلقیح این زن به نطفه اجنبی بعد از زن و شوهری این دو، اون ماهیت اون کار عوض نمیشه. تلقیح به نطفه اجنبی بود، الان هم تلقیح به نطفه اجنبیه. قبلا تلقیح خانم مجرد بود، الان تلقیح خانم متأهله. در این که تلقیح به نطفه اجنبی تفاوتی نمی کنه. خب اگر این شد، پس بنابراین مقتضای این آیات اینه که این کار نباید شکل بگیره. این گونه ممکنه گفته بشه. بله دیگه. خب حالا فرض اینه که شما در مورد دختر مجردش رو که انهو این استقباح در ارتکاز عام عقلا نیست، این جهت یعنی یک دختر مجرد اگر این کار رو بکنه استقباح نمی کنن این کار رو در یک جای عالم. حالا منظور از استقباح، استقباح امروزیام نیست، چون الان ممکنه خیلی کارا نمیدونم دوست دخترم طرف داشته باشه دیگه از این به بعد ممکنه، حالا من نمیدونم قبیح میدونن و مرتکب میشن یا قبیح نمیدونن، ولی دیگه قضیه تلقیح دختر مجرد قبل از شوهردار شدن تلقیح، اینو یک امر مستقبحی به حساب نمیارن؟ دختر تو خونه پدر یه دختر مثلا 14-15 ساله فرض بکنید از محارمش حتی از برادرش بگیره به خودش تلقیح کنه. این الان در ارتکاز عقلا حتی غیر مسلمین کار زشتی نیست. میدونم فرض اینه که کلام اینه که زن و شوهرن، اما زن و شوهرن میخوان اون کاری رو بکنن که اگر زن و شوهر نبودن زشت بود. حالا اگر اینا بچه دار نمیشن، بچه دار شدنشون منوط به این که این خانم بره زنا کنه با یه اجنبی. آقای من دلیل خاصم نداره، کلام اینه که کار زشت زشته، زن و شوهری کار زشت رو توجیه نمی کنه. همانطوری که زنا برای خانم مجرد زشته، حالا اگر خانمی ازدواج کرد
اسمش بوده که اقتضاییه، بعضی تنمیان اقتضایی هنه
یعنی زن شوهر بودن دیگه اقتضای قوه نداره.
اینکه بچه دار نمیشن.
خب
حالا اگه بچه دار میشدن این کار کرد شاید میخوریم.
اونم شاید.
خب اما این بچه دار نمیشن، مشکل دارن.
مشکل دارن، اما مشکل دارن با هر راهی برن بچه دار بشن.
الان بحث داری معلوم نیست یعنی
راه. خب کلام اینه که بنا شد این کار به خودی خود کار زشتی، در حال تجرد کار زشتی. حالا فرض اینه دیگه، حالا فرض اینه در عرف عام عالم، اینه در عرف حتی مشرکین هم اینه، بچه دار شدن از شخص مجرد از نطفه مرد اجنبی کار زشتی به حساب میاد، در ارتکاز نه مسلمین و متشرعه، در ارتکاز عرف عام عقلای عصر شاره. لازم نیست ذاتی بگیم، نه این غیر ذاتی، این غیر ذاتی هست. حالا این غیر ذاتی شاره میگه لا ترتکب فواحش را، اونی که استقباح عرفی داره منم میگم اونو انجام ندید. ما که نمیخواییم به استقباح عرف برای حرمتش تمسک کنیم، ما میخواییم بگیم اگر استقباح عرفی داره مشمول نهی شارعه که میگه که بله و ینها عن الفحشاء والمنکر، خدا نهی میکنه شما رو از فحشا، و لذا در منکرش هم همینه، اونی که منکر عرفن، اونی که منکر عرفن نباید مرتکب شو. الان به خود انجام میدن شارع برای خود. حالا مای من کلام اینه که الان انجام میدن کار زشتی رو که شارع میگه نباید انجام بدید، حالا انجام میدن. خیلی کار حالا انجام میدن، دلیل نمیشه برای این که پس بنابراین فهم. خب این تقریب استدلال بینهایه و تطبیقش برمکان، ولیکن به نظر میاد این گونه نیست که مفاد این آیه بشه بهش استدلال کرد بر ممنوعیت از این تلقیح زن به نطفه اجنبی. چرا؟ برای اینکه اونی که در آیه آمده که خداوند نهی از فحشا می کند، منظور از فحشا اینی که گفته شد از کلام این قائلی که این استدلال بین آرده ذکر کرده، استشهاد کرده بر در مقام اینکه این آیه شامل امور قبیحه و مستقبحه نمیشه، گفته منظور اونی که ممنوع شرعنه منظوره، نه امور مستقبحه عرفی. استشهاد کرده به اینکه گفته خب شما ببینید خیلی کارا ممکنه عرفن اینگونه باشه، درش شناعت باشه، مثل اینکه فرض بکنید کسی دخترش رو به متعه به عقد کسی در بیاره، دختر جوانش رو، خب اینو عرفاً مستقبح میدانن و تعبیر کرده اصلا ممکنه مورد شناعت قرار بده و از روایات هم برمیاد که از قدیم این گونه بوده. پس آیه میخواد بگه این کار انجام نگیره. این نیست منظور از آیه که انهو باید اون معاصی باشه. به نظر میاد اونی که در کلام این قائل آمده یه خلطی برای ایشان اتفاق افتاده و اون این که بین اموری که طرف از اجهار به اونها تستر میکنه و بین اموری که استقباح داره خلط کرده. بعضی از اموران استقباح داره، بعضی از امور استحیا داره. یک جوان وقتی که جنوب بشه به احتلام خجالت میکشه، اما کارش قبیحه. با خودمون اینجور بود در اون به اصطلاح مخصوصا اوائل بلوغ، اصلا اگر یه وقت محتلم میشدیم از پدر مادر هم قایم میکردیم، خجالت میکشیدیم. ولذا تو رساله های توی بعد از استفتاءات آمده اگر جوانی جنوب شد و اینکه حیا میکنه در خونه اون میزبانش بره غسل بکنه چون خجالت میکشه که اون مطلع بشه که او جنوب شده، آیا بر او غسل واجبه یا واجب نیست؟ اینجا بعضی میگن لا حیا فی الدین و میگن کذا، وقتی که نه اینجوری نیست. میشود بعضی از امور قبیح نباشه ولیکن مورد استحیاء قرار میگیره. قضیه امتاع بنت و اینکه دخترش رو طرف به متعه به دیگری تزویج بکنه، این امر قبیحی نیست و این کان یستحیا من نظیر جنابت شخص به احتلام. اگر گفته میشه فحشا، منظور از فحشا اون امور مستقبح هست. خب امور مستقبح فحشا هر امر مستقبحی هم که انهو نیست، فحشا و فاحشه در لغت فحش به معنای تجاوز از حد، که انهو این تعبیر کنایه از کارهای خیلی زشت. هر کار زشتی فحشا نیست. راغب در مفردات گفته الفحش و الفحشا مثلا اینا ما عظم من الذنب، گناهان بزرگ. فاحشه یعنی گناه بزرگ. پس معنای فاحشه اینجور نیست که ما یستقبح بگید عرفن، نه، فاحشه یعنی گناه بزرگ. اگر این شد در نصوصم از عده‌ای از گناهان تعبیر به فاحشه شده، از زنا تعبیر به فاحشه شده، هم در روایت هم در کتاب مجید. الان آیه رو خوندیم لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه. از سرقت تعبیر به فاحشه شده در روایات. ما تا میگیم فاحشه به ذهنمون میاد فقط اعمال جنسی و خلاف عفت، نه اینجوری نیست. از سرقت هم تعبیر به فاحشه شده. فحش یعنی بدزبانی و بدگویی و سب و از این قبیل. اگر بناست فاحشه به معنای اون گناه بزرگ محسوب میشه به حسب مفهومش، یعنی اونی که از حد عادی متجاوزه، معصیت های غیر معمول، معصیت های بزرگ، گناهان کبیره. خب مفاد این آیه میشه خداوند شما رو از فحشا نهی میکنه، یعنی از گناهان بزرگ نهی میکنه. اگر شارع سکوت میکرد و برای گناهان بزرگ شیعی رو بیان نمی کرد، خب اجمال در آیاتی که متضمن نهی از فحشاء پیش می آمد و دفعاً للاجمال و به اطلاق مقامی می گفتیم چی؟ می گفتیم این آیه محمول بر اون چه عرفاً گناه بزرگ محسوب می شه و لذا مستقبحات عرفی بگید و منها تلقیح زن به نطفه اجنبی مندرج میشه در مثل این آیه از باب اطلاق مقامی، ولیکن کلام اینه که شارع اگر به گناهان بزرگ حداقل عده‌ای از گناهان بزرگ رو بیان کرده و برای مخاطبش معلومه، و اگر بخوایم آیه رو تنزیل بکنیم بر همین مواردی که معلومه اجمالی اتفاق نمیفته. شما با اطلاق مقامی خواستید این آیه رو حمل بکنید بر ماهوال قبیح و عرفن، عمده راه این بود، و الا این که بگید منظور از فحشا ماهوال قبیح عرفن این معینی نداره، عمده راهش اینه. گفتیم یا این و یا این که اطلاق مقامی اقتضا میکنه مستقبح عرفی رو حجت به اطلاق مقامی قرار بدیم بر اون قبیح شرعی و ممنوع شرعی. خب اگر بناس شارع سکوت مطلق کرده بود، از هیچ دلیلی فهمیده نمیشد موارد یا مواردی از محرمات و از محرمات و معاصی عظیمه، خب اجمال پیش می آمد و از باب اطلاق مقامی می گفتیم که باید آیه حمل بشه بر مستقبح عرفی، ولیکن در ارتکاز مخاطبین به این آیات عده‌ای از کارهای زشت به عنوان محرمات شریعت مفروضه. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، لا تقربوا الزنا، اون آیه‌ای که در سوره بنی اسرائیل هست که میگه که بله بیان میکنه محرمات رو به عنوان این که خداوند از فاحشه شما رو نهی کرده، بعد میگه تنها از فواحش شما نشدید، بعدم تصویق میکنه لا تقتلوا اولادکم، نمیدونم لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، لا تقربوا الزنا و امثال اینا. چه اجمالی پیش میاد که شما به اطلاق مقامی بخواید هر مستقبح عرفی رو مشمول آیه بدانید؟ نه مشیره به این موارد خاص. ما میگیم فاحشه یعنی گناهان بزرگ. گناهان بزرگ یعنی چی؟ یعنی گناهان بزرگ در نظر شارع. که این گناهان بزرگ در نظر شارع ادعیش برای خود مردم هم معلومه که اینا گناهان بزرگ در نظر شارعه، قتل نفس محترمه، ارتکاب زنا، ارتکاب خمر مثل لواط و امثال اینا. اینا همه میدانن که اینها از عوائم معاصی است. اطلاق مقامی موجب دفع اجمال و حمل لفظ بر مطلق به حسب اون چه در نظر عرفه جاییه که اگر این کار رو ما نکنیم اجمال مطلق پیش بیاد. اگر اجمال مطلق پیش نمیاد، چون عده‌ای از موارد خود شارع گفته، بعد جمع‌بندی میکنه میگه ببینید من شما رو نهی از ارتکاب فواحش میکنم، خیال نکنید که من در صدد ضرر زدن به شما هستم، من شما رو نسبت به گناهان عظیمه و بزرگ شما رو نهی میکنم. خب حالا اگر نگیم منظور از گناه بزرگ اونیست که در نظر عرف مستقبحه و گناه بزرگ محسوب میشه، آیا اجمالی پیش میاد تا شما برای دفع اجمال به اطلاق مقامی متوسل بشید؟
تو زینا مثلا که تو فرد اول همین بیان رو داشته باشید، این سال مقدس فرمود آن چه در نظر من قوی هست
حلاق هست بله همونه
اونجا میگیم نزد آفیس به امور مسلمان ثابت شده که نزد شاره نگاه ثابت شده که قوی
قویه ولی زادی
همون کلام که به این بیانی که تو مستقی قرآن کردی همه
تو برنامه نه در مورد چیزی که
میگم
اونجایی
که نزد او ثابت شده که چیزا
نزد شده قویه. خب قویه ولی ذاتون قویه.
اولی هم
میگن من اولی دومی من
نفهمیدم چی شد اولی معنی اول است
که
در اول
داره واقعه
که بازم با اطلاق مقامی
یک بیان بود دیگه. این بیان که شما میخواید با اطلاق مقامی تنزیل کنید این آیات رو بر اون چه عرفاً قبیح و مستقبحه، گفتیم نه اطلاق مقامی این اقتضا رو نمی کنه. بعد از آنی که اگر حمل کنیم آیه رو بر مستقبح معاصی عظیمه عند الشارع، بعد از آنی که شارع عده‌ای از موارد معاصی کبیره و عظیمه رو خودش تبیین کرده برای مردم و مردم می دانن این از معاصی عظیمه، گفته لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، گفته لا تقربوا الزنا. آیه اسکندری آیه سوره بنی اسرائیل رو بیارید، به نظرم سوره اسراء. بله نه یه جایی داره که بله من شما رو فقط از ارتکاب فواحش نهی می کنم. ما ظهر منها و ما بطن. این چی؟ نه هست این، اما بعد از آنی که میگه من حرام کردم مثلا فواحشو، بعد میگه که خلاصه من شما رو نهی از قتل کردم، نهی از زنا کردم. ببینید این اینه که انه لا تقرب الفواحش، بعد اینا رو بیان میکنه میگه که انه ایناست، کارهای زشت ایناست، مال الیتیم، مال یتیم خوری، ارتکاب زنا، قتل نفوس وریعه. بعد ذکر آن بعد الخاص اشکال نداره و بعدم ذکر خاص بعد الان. حالا غرض اینه که اون چه گفته میشه از لزوم حمل آیه بر قبیح عرفی این موجبی نداره، چون حمل بیع بر بیع عرفی که اون جای خودش گفته میشه در کلام مرحوم آخوند آمده که گفته ولو بیع یعنی بیع صحیح واقعی، اما منظور بیع عرفی میخواد حجت بر اون قرار بگیره اونجا، به این خاطر که اگر غیر از این باشه اجمال پیش میاد، ولی در مثل این آیات اجمالی اتفاق نمیفته. بعد از آنی که عده‌ای از موارد حرمتش کنار علل منار. و لذا مثل مفردات گفته ما عظم من الذنوب، تعبیر غریبه به این ذنوب عظیمه، ما عظم من الذنوب اینه. خب آیه میگه که گناهان بزرگ و مرتکب نشید. خب بعدم اینکه چه لغویتی پیش میاد، چه اجمالی پیش میاد بعد از آن که عده‌ای از گناهان کبیره را هم بعد خود این شاره تعیین کرده. اینطور نیست که اصلا تعیین نکرده باشه و اجمالی اتفاق بیفته. ولذا ولو بنا بشه در ارتکاز عرف قضیه تلقیح زن به نطفه اجنبی امر مستقبحی باشه، اینطور نیست که مفاد آیه لا ولا بود حرمت اون کار باشه. حالا بحث این که اگر در ارتکاز عرف مستقبح بودنش فرض بشه سکوت شارع امضای اون محسوب میشه، اون استدلال به وجه دیگره. فعلا بحث ما استدلال به آیه لا تقرب الفواحش. این آیه به استقباح عرف ذمیمه بشه اقتضا نمی کنه اونی که مستقبحات عرفیت فاحشه است، بلکه فاحشه عبارت است از اونی که جاز الحد من المعاصی، یعنی معاصی بزرگ، اونی که از حد یعنی از یک مبلغی از فقیر بودن یا از عادی بودن تجاوز کرده. ما عمو من برم ضرور و لذا میگن فاحش یعنی به معنای زیاده. ما خودمونم در استعمالات داریم میگیم این مثلا فاحش یعنی زیاده، نه اینکه به معنای حتی زشت، ولی فاحشه به معنای زشتی، اما زشتی نه هر زشتی، اون زشتی که تجاوز از حد عادی بکنه. ولذا این نهی خاص از بعضی از معاصی که انه میگه هر گناهی رو نباید مرتکب شد، مخصوصا گناهان فاحشه، یعنی گناهان خیلی زشت که از حد تجاوز کرده. این دلیل بر حرمت تلقیح زن به نطفه اجنبی نخواهد بود. این نسبت به این آیات، ولو آیات متعددی هم هست، استدلال به اینا تمام نشد. یک قول کلام بعد از این در استدلال به بعضی از روایات که آماده کرده بودم متعرض میشم، ولی الان دیگه وقت تمام شد، استدلال به عده ای از روایات که ما اگر خواستن آنونم مراجعه بکنن در همین جلد اول مبسوط بخشی از این روایات رو اشاره کردیم، روایاتی که دال بر حرمت تلقیح اجنبی به نطفه اجنبی ممکنه مطرح بشه، که از نظر سندی هم مخصوصا برخی از این روایات قابل اعتماده. یه قول کلام فیها عمدتا فی الدلاله انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.